You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
Así que pensar que todavía lo hay que.
You are currently the only person in this conference.
خب الان صدا رو بزنیم. الان صدا خوب شد. یه الان که کنه داری که. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار هستش که در این جلسه ما در خدمتتون باشیم و در رابطه با در دو بخش، بخش اول بحث استهلال و در بخش دوم بحث جهتیابی و قبله اندکی با هم گفتگو بکنیم. امیدوارم که استفاده مناسبی رو از این فرصت برای آشنایی با این دو بحث فراهم بشه و فرصت مناسبی باشه که از این بخش استفاده بکنید. من یه تغییری توی این سامانم ایجاد شده، این رو اجرا بکنم و بعد انشالله در خدمت حضار گرامی خواهم بود. چند دقیقه ای اجازه بفرمایید که یکی از آیکونهای صف هم حذف شده، آیکونی که صفحه رو نمایش میذاره. الان این اول که نمیارن دستشون رو بلو که الان تصویر صفحه رو ملاحظه میفرمان همه؟ ماه نجومی و ماه هلالی. خب یه لحظه اجازه بفرمایید تا من ببینم از چه طریقی میتونم تصویر رو عوض بکنم. از رفقای فنی قوم، ما یکی از آیکونای روی لپتاپ حذف شده، اون آیکونی که تصویر صفحه لپتاپ رو ارائه میده. شاید به خاطر اینه که من با درست شد. خب صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عنایت بفرمایید، ما به عنوان یعنی اگر الان یک تلسکوپی در اختیار ما بگذارن مثل حاجای روح الامین و به عالم نگاه بکنیم، مثلا به سیاره مریخ که در آسمان هست، اگر جنبندگانی روی سیاره مریخ ببینیم، به این جنبندگان میگیم موجودات فضایی. و همچنان که ما به این جنبندگان میگیم موجودات فضایی، خودمونم به عنوان کسانی که ساکن سیاره‌ای و جرم فضایی هستیم، خودمونم موجودات فضایی هستیم. به همین دلیل تمام شؤون حیات و زندگی ما وابسته به همین سیاره هست، از جمله بحث تعیین وقت که تو بخشی از زمان این مطرح میشه و یه بحث بسیار گسترده یه بحث زمان. ما اینجا صرفاً در رابطه با بحث تقویم قمری امروز میخواییم با هم دیگه گفتگو بکنیم. تقویم قمری بخشی از تعیین وقت به عنوان اندازه‌گیری زمین، اندازه‌گیری زمان روی سیاره زمین هست که ما به عنوان ساکنان سیاره زمین نیاز به این داریم که برای اینکه بتونیم برنامه هامون رو با هم هماهنگ بکنیم، وقت رو روی سیاره زمین اندازه گیری بکنیم و بتونیم با هم به اشتراک بذاریم. مثل همین الان که در یک زمان مشخص الان حدود 39 نفر با هم دیگه همزمان از نقاط مختلف روی سیاره زمین در یک وقت مشخص با هم دیگه هماهنگ شدیم و اتصال پیدا کردیم به هم دیگه. یکی از این ابزارها و سامانه های اندازه گیری زمان بحث حرکت سیاره ماه به دور حرکت قمر به دور سیاره زمین هست، یعنی ماه به دور زمین در حال گردش. گردش ماه به دور سیاره زمین رو قرآن، یعنی در تمام در طول زمان ها مورد سوال مردم بوده و قرآن هم اشاره میکنه در آیه 189 سوره بقره که میمدن خدمت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سوال میکردن از اشکال مختلف ما. یسالونک عن الاهله، فرمان صادر میشه که قل هی مواقیت للناس والحج. دقت بکنید، مواقیت للناس نه مواقیت للمسلمین، و موضوع حج رو مطرح میکنه نه موضوع ماه رمضان یا عید فطر. این نکته این مهمیه. حج یک مناسک گسترده در اون زمان بوده که مورد توجه همه مردم بوده و همه از حج بر اساس اون تعیین وقتی که میشده در جریان وقت قرار می گرفتن. خب شکل‌های مختلفی که ما روی ماه میبینیم به دلیل گردش ماه به دور زمینه. یعنی ماه که به دور زمین گردش میکنه، نسبتی که ماه با خورشید و زمین پیدا میکنه، ما روی کره ماه شکلهای مختلف میبینیم. الان بعضی ها نوشتن تصویر نیست، الان این تصویر رو نمیبینیم، تصویر شکلهای مختلف کره ماه که خورشید و زمین و ماه به دور زمین هست. را تصویر. بله. بله خیلی متشکر. و این مکان نما را هم ملاحظه می فرمایید دیگه. مکان نما الان به دور کره زمین داره گردش میکنه. این رو من دارم گردش میدم. خیلی متشکر. عنایت بفرمایید. زمانی که ما در حال ماه نو هستیم، در حال ماه نو هستیم، نسبت ما و جایگاه ما به نسبت خورشید و سیاره زمین به نحویه که ساکنان زمین، دقت کنید، ساکنان زمین پشت تاریک ماه رو میبینن. پشت تاریک، البته پشت نه، قسمت تاریک ماه رو میبینن. یه مقداری که ماه فاصله میگیره، گردش میکنه به دور زمین، باعث میشه یه قسمتی از روشنایی سطح ماه به سمت زمین بیاد و ما هلال ببینیم. وقتی که میاد در تربیع اول قرار میگیره، نیمی از کره ماه رو ما روشن میبینیم. ادامه پیدا میکنه تا جایی که ماه در حالتی قرار میگیره که پشت کره زمین هست و تمام نور خورشید که به سطح ماه تابیده میشه به سطح زمین و به سمت کره زمین بازتاب میکنه. اصطلاحاً در این حالت ما ماه کامل میبینیم و به این حالت میگیم بدر، نیمه ماه. ادامه پیدا میکنه این گردش ماه به دور زمین، در این حالت از حالت بدر در جهت مخالف کاسته میشه، روشنایی سطح ماه کم میشه تا حدود 20-21 ما یک نیمه مخالف اون قسمت اول رو میبینیم روشنه و این ادامه پیدا میکنه مثل همین ایامی که الان هستیم دیگه. این ایام، ایام آخر محرم هست و الان دیگه ماه، یعنی خود کره ماه به خورشید نزدیک شده. تقریبا امشب و فردا همزمان با طلوع خورشید در همون قسمتی که دقت بکنید خورشید در آسمان هست، ما هم طلوع میکنه و تقریبا فردا شب همزمان با غروب خورشید ما هم غروب میکنه. به همین دلیل ما فردا شب جزء الان صدا وصله؟ صدا الان وصله است؟ خب. پس من تکرار میکنم. امشب، امروز که روز 29 ماه قمریه، دقت کنین، امروز که روز 29 ماه قمریه، ما امشب نمیتونیم ماه رو در آسمان ببینیم. به دلیل اینکه الان، یعنی ماه تو آسمان الان هست، ولی چون خیلی به خورشید نزدیکه، تحت شعاع نور خورشیده، ما در حقیقت تو این حالت قرار داره الان ماه نو هست، نیومون هست و ما قسمت تاریک ماه به سمت ما هست، قسمت روشن به سمت خورشیده و لذا ما نمیتونیم ماه رو ببینیم. فردا شب که یه مقداری ماه گردش میکنه به دور کره زمین، ما میتونیم یه هلال نازکی رو از ماه ملاحظه بکنیم. این گردش اگر تو این تصویر اینجا نگاه بکنید، اگر در تصویر سمت راست که شکل هلال نوشته شده نگاه بکنید، بر اساس گردش ماه به دور زمین این شکل هلال تغییر میکنه. اگر یه مقداری جابجا بشه، ملاحظه میفرمایید ماه از حالت ماه نو یه مقداری که فاصله گرفت به دور زمین، یه هلال خیلی نازک در روی کره ماه ما میبینیم. فردا شب که شامگاه سیوم محرم هست یا 29 محرم به یک قولی هست که حالا امروز یه مقداری توضیح میدم، ما یک هلال نازکی رو روی سطح ماه ملاحظه میکنیم. در نیمه ماه ما سمت راست ماه رو در آسمان روشن میبینیم، در تربیع اول، نه نیمه ماه، در تربیع اول. و وقتی که ماه ادامه پیدا میکنه، شکل ماه کامل میشه تا در حالت بدر تمام سطح ماه رو ما روشن میبینیم، اصطلاحا میگیم فاز ماه کامل شده. و در تربیع دوم ما نیمه سمت چپ ماه رو روشن میبینیم در آسمان، و این میره به سمت که در سوره یاسین میفرماید القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، که بعضی از مفسرین یا اغلب مفسرین گفتن این اشاره به هلال آخر ماه قمری داره، که این هلال آخر ماه قمری رو صبحگاهان در آسمان میبینیم. یعنی اگر دو روز گذشته قبل از طلوع خورشید در جهت طلوع خورشید رو ملاحظه میکردید، میتونستید هلال ماه رو در آسمان ملاحظه بکنید. خب این اشکال مختلفیه که از ابتدای ماه قمری به ترتیب ماه پیدا میکنه تا انتهای ماه قمری، اهله ماه و اشکال مختلفی که ماه در آسمان پیدا میکنه. این شکل‌های مختلفیه که ما از ماه قمری در آسمان میتونیم ببینیم. اما خب در اسلام تقویم قمری بر اساس رؤیت پذیری هلال هست، و نکته جالب توجه اینه که دقت بکنن همگی، ما در بحث وقت کمترین اختلاف رو بین مذاهب اسلامی داریم. جرأت میتونم بگم هیچ اختلافی نداریم. اختلاف در معیارها داریم، ولی اختلاف در اصل تقویم قمری که رؤیت پذیری هلاله، تمام مذاهب اسلامی شیعه و سنی استناد میکنن به روایاتی که از ناحیه نبی مکرم اسلام نقل شده، مبنی بر این که سومول رؤیته و افترول رؤیته، اون چیزی که باعث تغییر میشه این بحث عوامل نجومیه که مؤثره در بحث رؤیت هلال. یکی این که زمان مقارنه. دقت بکنید ما وقتی که ماه در حالت ماه نو قرار میگیره بهش میگیم حالت مقارنه. یکی این که از زمان مقارنه چقدر گذشته. ببینید سن ماه مدت زمانیه که از ماه نو میگذره. به این عبارات دقت کنید، این عبارات عبارات خیلی مهمیه که یه مبلغ و یک کسی که با پاسخگوی سوالات دینی مکلفین هست باید آشنا بشه. معمولا وقتی هلال رو میبینن، مثلا فردا شب ممکنه ما یه هلال پر نور و با ارتفاع بالا ببینیم، همه میگن این هلال دو شبه است، در صورتی که ما بر اساس سن هلال سه نوع هلال داریم. هلالی که حد اکثر 20 ساعت از سنش گذشته، یعنی از لحظه مقارنه تا لحظه رؤیت هلال 20 ساعت گذشته، هلال جوان. هلال جوان هلال خیلی نازک و با ارتفاع خیلی کمی، رؤیتش هم خیلی آسان نیست، رؤیتش سخته. هلال میان سال از 20 ساعت تا 27 ساعت هست و هلال پیر بیشتر از 27 ساعت هست. دقت بکنید که 15 ساعت و 51 دقیقه حدود هلالیه که ما میتونیم با سن رؤیت پذیری که ما از هلال داریم با چشم غیر مسلح تقریبا میتونیم هلال رو ملاحظه بکنیم و 11 ساعت و 40 دقیقه البته این دائم این رکورد ها داره دائما اصلاح میشه، یعنی اگر کسی با دوربین به ماه نگاه بکنه یا با تلسکوپ نگاه بکنه حدود 11 ساعت از سن هلال اگر گذشته باشه، یعنی از لحظه ای مقارنه، از لحظه ای که ماه، خورشید و زمین در یه راستا قرار میگیرن، اگر حدود 11 ساعت گذشته باشه تا الان رکورد. البته عوامل دیگه ای هم هست ولی تا الان رکوردی که هست حدود 11 ساعته. یکی دیگه از عوامل مهم در رؤیت پذیری هلال مکس هلال بالای افقه. ببینید غروب فردا هر زمانی که هلال قابل رؤیت شد، البته بستگی به مهارت و تمرینی که رصدگر داره میتونه هلال رو در زمانهای زودتری هم رؤیت بکنه، از زمانی که ما هلال رو رؤیت میکنیم بالای افق، هلال شب اول رو، تا وقتی که غروب میکنه در افق بهش میگیم مکس هلال. مکس هلال زمانیه که خورشید غروب میکنه و هلال رؤیت میشه تا غروب ماه، این زمان رو ما بهش میگیم مکس هلال. البته ممکنه زمانی که خورشید غروب میکنه ما نتونیم هلال رو ببینیم به دلیل کم نور بودن و اینکه هنوز آسمان روشنه به حد کافی، آسمان تاریک نشده. برای همین برای اینکه ما یه عدد ثابت در بیاریم به جای رؤیت هلال میگیم مکس غروب خورشید. از زمان غروب خورشید تا غروب ماه رو به صورت یه عدد ثابت ما میگیم مکس هلال، مدت مکس. شما تو نرم افزارهای رؤیت هم این مدت مکس رو میتونید ملاحظه بکنید. یکی از مهمترین عوامل رؤیت پذیری مدت مکس هلال بالای افق هست. یکی دیگه از مهمترین عوامل رؤیت پذیری این طول کمان هلاله. دو سر این هلال میدونید دیگه ما یک دایره کامل 360 درجه هست. هر چقدر که طول کمانمون کشیده تر باشه رؤیت پذیری هلالمون آسان تر میشه. نکته بعدی اینه که آیا این کره ما به زمین نزدیکه یا از زمین دوره؟ در اوج قرار داره که دور باشه از زمین یا در حضیض مداری قرار داره که نزدیک باشه؟ چون ماه وقتی داره به دور زمین گردش میکنه روی یک دایره ثابت گردش نمیکنه، روی یک مدار بیضوی شکل گردش میکنه. بین حدود 360 هزار کیلومتر تا 400 هزار کیلومتر این فاصله متغیر است. حدود 380 هزار کیلومتر فاصله متوسط ماه تا زمین. اگر ماه به زمین نزدیک باشه رؤیتش نسبتاً راحت تر هست تا وقتی که ماه از زمین دور هست و درخشندگیش کم میشه. نکته دیگه ای که مهمه در رؤیت پذیری هلال این خط افق رو، یعنی ما وقتی وایسادیم مثلا روی بلندی و داریم به آسمان نگاه میکنیم اون جایی که آسمان و زمین به هم میرسن بهش میگیم افق، خط افق. ارتفاع ماه، فاصله ماه تا خط افق چقدره؟ هلال تا خط افق فاصلش چقدره؟ به این میگیم ارتفاع. پس ببینید مدت مکس و ارتفاع اینها پارامترهایی هستند که رؤیت پذیری ماه رو ساده میکنن. نکته بعدی اینه که زاویه بین ماه و خورشید چقدره؟ زاویه بین ماه و خورشید چقدره؟ کمترین زاویه‌ای که تا الان رؤیت شده این دانجون فرانسوی اومده یه عدد گذاشته به نام 7 درجه. البته در ایران کمتر از این 7 درجه هم مخصوصا رصدگران اصفهانی نسبت به هلال از 7 درجه هم رؤیت بکنن. دقت بکنید وقتی ماه، خورشید و زمین در یه راستا قرار میگیرن، جدایی زاویه یه صفر درجه، این بهش میگیم ماه نو. یه مقداری که فاصله میگیره، همون 7 درجه ای که عرض شد، حد دانجون، یه هلال خیلی خیلی کم نور هست، معمولا باید فاصله یه بیشتری بگیره تا ما بتونیم با چشم هلال رو رؤیت بکنیم. این فاصله وقتی که سمت راست ماه روشن 90 درجه هست، زاویه بین ماه، زمین و خورشید، و این فاصله در زمان بعد 180 درجه، یعنی ماه، زمین و خورشید با مرکزیت زمین، این زاویه میشه 180 درجه. در حالت ادامه پیدا میکنه و تربیع دوم باز دوباره زاویه 90 درجه هست و این زاویه در پایان ماه قمری دوباره کم میشه، حتی آدکل ارجون قدیم. خب چرا ما در تقویم قمری اختلاف داریم؟ دقت بکنید. یکی این که بحث رؤیت، حتی اگر با ابزار هم ما ببینیم، بالاخره باید عامل انسانی ببینه و بستگی به مهارت عامل انسانی ما اختلاف رؤیت داریم. یه کسی مهارت بیشتری داره، به راحتی میتونه یه هلال کم نور رو در تلسکوپ یا با چشم در زمینه آسمان تشخیص بده. اوضاع جوی الان میبینید دیگه، با یک باد خیلی مختصر جو غبارآلود میشه و رؤیت رو سخت میکنه. عواملی که توضیح دادیم، مثل مدت مجد، زمان غروب خورشید، فاصله ماه از زمین، عوامل نجومی باعث میشن که رؤیت رو آسان یا سخت یا غیر ممکن بکنن. برخی قراردادهایی که بین کشورهای اسلامی هست، الان بین ایران، عربستان و برخی مراجع مثل مرحوم علامه فضل الله در لبنان، در معیارهای رؤیت اختلاف وجود داره، یا در همین ماه محرم خودمون اختلاف بین مراجع معظم تقلید، اختلاف فتوا در مورد رؤیت هلال هست که هلال محرم امسال شب اول با ابزار قابل رؤیت بود فقط و شب بعدش با چشم قابل رؤیت بود. لذا این اختلاف فتوا در رؤیت هم باعث مشکل، یعنی تغییر تقویم قمری میشه. که من خدمتتون عرض بکنم این بحث اختلاف معیار و اختلاف شروع ماه قمری، حتی اگر ما همه معیارها رو هم بذاریم کنار و فقط روی یه معیار تمرکز بکنیم، باز در تمام کره زمین به دلایل نجومی امکان این که ما در تمام ماهای قمری یک روز اول ماه بشه رو نخواهیم داشت. خب حالا یه آخر جلسه یه چند دقیقه دیگه به سوال پاسخ میدیم. پس دقت بکنید، یکی دیگه از معیارها بحث افق هست. ما بر اساس دو معیار افق رو تقسیم میکنیم. یکی این که هلال باید حتما در افق مکلف رؤیت بشه، بهش میگیم اتحاد افق. یعنی مثلا فرض بکنید بر اساس نظر امام شهید انقلاب اسلامیمون، ایشون ازشون پرسیده بودن که بر چه اساسی ما اعلام تقویم قمری در کشور بکنی، رهبر معظم انقلاب اعلی الله مقامه شریف فرموده بودن که اگر در بخش معتنابهی از کشور هلال رؤیت شد، مثلا در اصفهان و شیراز و مثلا بخش قابل توجهی از جنوب کشور، ما در همه کشور اعلام اول ماه میکنیم. یک معیار دیگه میگه نه، هر جا از کره زمین که هلال رؤیت شد، برای تمام کره زمین قابل رؤیت. معیار آیت الله خویی و شاگردان ایشون میاد شب مشترک رو لحاظ میکنه، میگه جاهایی که با منطقه رؤیت در لحظه رؤیت در شب مشترک بودن. باز برخی از مراجع میگن حتی یه لحظه در شب، برخی مراجع میگن نه، باید بخش متنابهی از شب رو مشترک باشن. در رابطه با اثبات اول ما، یکی این که خود انسان باید ببینه، یا اینکه از گفته عده‌ای که قابل توجه هستن میگن ما ماه رو دیدیم، که البته شما میدونید دیگه الان تو بحث ستاد استهلال رهبر معظم انقلاب امام شهید و حتی همچنان توی بعد از شهادت، در این چند ماه بعد از شهادت رهبر معظم انقلاب هم فعالیت ستاد استهلال ادامه داشته، در هر ماه قمری در تمام پهنه کشور استهلال انجام میشه و گروه های رصدی در 29 تمام ماه قمری در تمام پهنه کشور از خراسان ها تا خوزستان و از آذربایجان شرقی و غربی تا بلوچستان در تمام نقاط کشور و مرکز کشور استهلال رو انجام میدن. یکی هم این که مثل غروب امروز که قطعا ما امکان رؤیت هلال رو نخواهیم داشت و 30 روز بگذره و بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب حکم حاکم هم در پذیرش رؤیت هلال اثر داره. اگر سوالی دارید بنده در خدمتون هستم که در رابطه با بحث این بخش از بحثمون پاسخ خوب باشم. کسی سوالی داره؟ خب من یه توضیحی در رابطه با تقویم ام القرى در عربستان بدم. ببینید عربستان، البته اخیراً من شنیدم که تقویمشون رو از قمری به میلادی تغییر دادن، تقویم رسمیشون رو، ولی تا مثلا فرض بکنید چند سال اخیر تقویم عربستان بر اساس تقویم قمری بود. خب وقتی تقویم رسمی و سیاسی و مالی کشور میخواد بر اساس تقویم قمری باشه، برای اینکه قراردادها و امور مالی نمیتونه وابسته به اینکه روز مثلا آخر ماه چه روزی هست باید تعیین بشه و قطعی بشه، ما باید یه معیار ریاضی بگذاریم، نه معیار رؤیت و معیار انسانی برای هلال. لذا عربستان اومده یه معیار خاص گذاشته به عنوان تقویم ام القرى، و البته هنوزم بحث تقویم ام القرى و معیار تقویم ام القرى رو داره. در سال 1420 هجری قمری اومدن بر اساس دو مؤلفه در عربستان تقویم رو مشخص کردن. یکی این که از مقارنه گذشته باشه، که اصطلاح هم بهش میگن ولادت الهلال فلکی هم، و دومین مؤلفه این که وقتی ماه غروب میکنه بعد از خورشید غروب بکنه به افق مکه، در افق مکه مکرمه ماه بعد از خورشید غروب بکنه، ولو به یک دقیقه، ولو به دو دقیقه، یعنی اصلا قابل رؤیت هم نباشه. بر این اساس که این معیار معیار درستیه. ولی دقت بکنید نکته ای رو من در رابطه با عربستان توضیح بدم. در عربستان بر اساس این معیار در ماهای رمضان و ذیحجه و دیدم در محرم هم همین اتفاق میفته، بر اساس معیار تقویم ام القرى عمل نمی کنن. اینا میان معمولاً فراخوان عمومی میدن برای رؤیت هلال، اعلام عمومی میکنن که آقا همه در استانهای کشور برن و استهلال انجام بدن. کسانی که دسترسی دارن میتونن این فراخوانهای عمومی رو در برای استهلال در خبرگزاری رسمی سعودی، که البته خب فیلتر هست دیگه، اخیراً بنده نتونستم ببینم، ملاحظه بکنن، میاد اعلام استحلال میکنه، یعنی کاری به این معیار ندارن، میگن برید استحلال بکنید. ما یه معیاری داریم که بهش میگیم توهم رؤیت، یه معیاری داریم به نام توهم رؤیت. این معیار بر این اساسه که ما اگر نمیدونستیم امشب شب چندومه، مثلا الان غروب امشب که البته ما یقین داریم هلال قابل رؤیت نیست، 100 نفر برن در یه رصدگاهی به تصور این که امشب هلال قابل رؤیته، 15 نفر از این 100 نفر هلال رو اعلام رؤیت میکنن. اینها دروغگو نیستن، توهم رؤیت هلال براشون پیش اومده و اعلام رؤیت کرده. برای خود رصدگران حرفه‌ای هم توهم رؤیت پیش میاد، اما یه رصدگر حرفه‌ای معیارهای تشخیص توهم از واقعیت رو تمرین کرده و مسلطه، ولی رصدگران غیر حرفه‌ای چنین مهارتی رو ندارن. یه رصدگر حرفه‌ای وقتی در آسمان برای استحلال میره، صدها هلال در آسمان میبینه که بر اساس آموزش هایی که دیده و تمرین هایی که کرده توهم را از واقعیت تشخیص میده. وقتی ما در یک کشوری چند میلیونی اعلام عمومی رؤیت هلال استحلال میکنیم و به مردم میگیم برین استحلال بکنیم و هر کسی هلال رو دید به دادگاه منطقه مراجعه بکنه و اعلام بکنه، و در دادگاه منطقه هم بهش میگن که به قرآن قسم بخور که تو هلال رو دیدی. من از اهل سنت کشور خودمون در نقاط مختلف کشور سوال کردم که اگر شما یقین داشته باشین هلال قابل رؤیت نیست و یه نفر بیاد قسم بخوره که من هلال رو دیدم، شما ازش میپذیرین؟ گفتن بله، قسم خورده ازش میپذیریم. عربستان هم همینه و معمولا هلال ها رو اشتباه اعلام میکنه تو این ماها، یعنی هلالی هست که قابل رؤیت نیست اما اونها اعلام رؤیت میکنن. در کشورهای مختلف مثل پاکستان و برخی مناطق دنیا هم گروه ها و لجنه ها و ستادهای استحلال هستش که اونها هم بر اساس برنامه ریزی هایی که گروه های استحلالشون انجام میدن اعلام رؤیت هلال میکنن. تقویم ترکیه اومده بر اساس یه رأی‌گیری که انجام داده سازمان دیانت ترکیه، اعلام کرده که در هر نقطه دنیا که امکان رؤیت هلال بود ما روز بعد رو اعلام هلال میکنیم. یکی از بهترین نرم افزارهایی که شما میتونین استفاده بکنین برای رؤیت هلال همین نرم افزاریه که الان تصویر شما شاهده میکنید، اوقات و دقیقه، که این رو میتونید، البته این نرم افزار روی کامپیوتر، روی اندروید نیست، و میتونید که این نرم افزار رو رو کامپیوتر نصب بکنید. البته تصاویر این نرم افزار رو مون سایتینگ، یک آقای هستش که در امریکا هست، این آقا این تصاویر رو گذاشته و اعلام کرده. این جلسه ایه که رأی گیری شده در ترکیه و بر اساس رأی گیری معیار رؤیت هلال رو اعلام کرده. در کشور ما مرکز تقویم و ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام تقویم قمری میکنن و اعلام رؤیت یا عدم رؤیت هلال میکنن. گروه های مختلفی در کشور استحلال رو انجام میدن. شما میتونید وارد سایت لیدر داتای آر بشین و بخش استحلال ماهانه از 1419-1420 تا الان وضعیت رؤیت هلال رو ملاحظه بفرمایید. اگر سوالی هست در این بخش بنده در خدمتون هستم. اگر نه یه چند دقیقه استراحت بفرمایید و انشالله بحث جدیدمون رو در رابطه با بحث قبله ارائه خواهیم داد. صدا رو دریافت میکنیم. ببینید گفتن که مقارنه رو یه توضیح دیگه بدین. من الان صفحه رو ملاحظه میکنید دیگه؟ بله. مقارنه زمانیه که ماه در گردش به دور سیاره زمین، وقتی ماه داره به دور سیاره زمین گردش میکنه، در گردش به دور سیاره زمین ماه، خورشید و زمین در یه خط قرار میگیرن. البته کاملا توی خط نیستن، ماه یه مقدار بالاتر یه مقدار پایین تره. اینو بهش میگیم مقارنه. الان اینو ملاحظه بفرمایید. ما همینطور که داره به دور سیاره زمین گردش میکنه، ما این رو سرعت خیلی تند شده. زمین به دور خورشید گردش میکنه، ما هم به دور زمین گردش میکنه. هر زمان که این سه جرم در یه راستا قرار میگیرن، ما به این میگیم مقارنه. و هر وقت ماه میاد سمت مقابل زمین و خورشید قرار میگیره، اون زمان لحظه بدر. یه سوالی پرسیدن در رابطه با اینکه در یه سالی اعلام میکنن که مثلا هلال تو روز اعلام میکنن که هلال رؤیت شده یا رؤیت نشده یا روز چندمه. اینها مال قبل بوده که بحث رؤیت هلال به دقت و مهارت الان و گستردگی الان انجام نمی شده. همین الان هم ما برخی از ماهای قمری رو در کل کشور به دلیل شرایط جوی یا وضعیت رؤیت هلال ممکنه فقط مثلا یه نفر یا دو نفر ببینن، ولی اون یه نفر چنان مهارت و تسلطی به بحث رؤیت هلال داره که وقتی اعلام میکنه من رؤیت کردم و جا مثلا ما الان در خراسان شمالی یکی از خبره ترین اساتید رؤیت هلال دنیا اونجا هست، یا در خود اصفهان چند نفر از خبره ترین رصدگران هلال رو در اصفهان داریم، یا در شیراز به همین ترتیب که رؤیت اینها در نشریه های بین المللی چاپ شده. خب وقتی چنین شخصی اعلام میکنه که من رؤیت کردم، طبیعتاً مورد پذیرش قرار میگیره رؤیتش، مخصوصاً اینکه جاهای دیگه به خاطر شرایط جوی ابر و باران و اینها موفق به رؤیت نشدن، نه اینکه جاهای دیگه هوا صاف باشه و تو اون نقطه فقط اعلام رؤیت بشه. ستاد استهلال از زمانی که امام شهید اعلی الله مقامه به زعامت منصوب شدن در سال 68، در همان روزهایی که ایشون به این مقام منصوب شدند، فرمان تشکیل یه دستگاهی رو دادن که در زمینه بحث رؤیت هلال فعالیت بکنه، و به مرور این دستگاه تبدیل شد به ستاد استهلال و تعداد زیادی رصدگران استانی که در نقاط مختلف کشور الان دارن با این ستاد همکاری میکنن. حالا یه چند دقیقه دیگه در بحث قبله جهتیابی و قبله در خدمتون هست. حضرت آیت الله ادیب ستاد استقلال نداشتن، خودشون در زمینه محاسبات نجومی استاد بودند و تقویم داشتن و تقویم می نوشتن. ببینید ما در اذان صبح سوال کردن که اختلاف معیار مرحوم حضرت آیت الله ادیب علی الله مقامه با ژئوفیزیک چیه؟ تو بحث اذان صبح ما به هیچ عنوان نمیتونیم یه لحظه دقیق رو تعیین بکنیم. ما چندین مرحله در مرکز موضوع شناسی با افراد خبره در رصدگاه های تاریک و مرتفع کوهستانی رصد برای تعیین دقیق وقت نماز صبح انجام شده، وقت اذان صبح، و در تمام این مراحل مثلا در یک مرحله حدود 20 نفر از افراد خبره که همشون از اساتید برجسته حوزوی بودن در یکی از بیابان‌های سمت شرق استان قم و شمال استان اصفهان اونجا مستقر شدن با یک شرایط عدم ارتباط با گوشی و عدم ارتباط با همدیگه، با فاصله از هم، با فاصله چند متری از هم اینا مستقر شدن. و نکته جالب اینجا بود که هر کدومشون تشخیص اون شاخص سپیدی صبح رو نسبت به نوری که تو زمینه آسمان بود متفاوت بود و ما اونجا مجبور شدیم یه وقت مشترکی رو تعیین بکنیم. و بعد که این کار رو در یک موقعیت دیگه از سال انجام دادیم، یعنی ما یک بار در تابستان این کار رو انجام دادیم و یک بار در زمستان و پاییز، دیدیم نتیجه متفاوت شد و نشان دهنده اینه که در یک افق گرم و خشک با یک افق سرد و مرطوب موقعیت تشخیص فجر تفاوت میکنه. لذا حضرت آیت الله ادیبم به همین ترتیب، من شنیدم که یک سالیشون یک جایی رو اجاره کردن در منطقه سجزی اصفهان و اونجا مستقر شدن. یکی از شاگردانشون این رو برای من گفت که بتونن تشخیص بدن. بستگی به فرق داره اذان صبح. بعید میدونم من تو بحث اذان صبح ما بتونیم به یک، یعنی بر اساس تجربه یه حدود 20 ساله‌ای که در افقهای مختلف این رصد رو انجام دادم و در اساتید دیگه‌ای که از دوستان هستند با همدیگه پروژه های مشترکی رو در این زمینه دنبال کردیم، ما در نماز صبح به یک وقت یقینی که ثابت باشه در طول سال به هیچ عنوان نمیرسیم. اصلا چنین چیزی رو نمیتونیم داشته باشیم که یک، ولی خب صدا و سیما میخوان اعلام ثابت بکنن دیگه. نمیشه که هر روز بگیم امروز معیار رو بذاریم مثلا 17 درجه خورشید زیر افق، امروز بذاریم 15 درجه زیر افق، امروز بذاریم مثلا 16 درجه زیر افق. این امکان پذیر نیست چون شرایط جوی و اینا دخالت داره. تقریبا مثل هلال که رؤیت بحث انسانی هست، اذان صبح ها اذان صبح هم انسانیه، یا مثلا مغرب انسانیه، برخلاف اذان ظهر که شاخص نصف و نهاری ما داریم. مثلا کاملا اذان ظهر ریاضیه، عددیه. ولی وقت مغرب مخصوصا اگر که استطاره قرص باشه که اون باز میشه عددی و ریاضی، ولی اگر وقت مغرب ذهاب حمره باشه میشه انسانی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وارد بخش دوم بحث امروزمون میشیم که بحث وقت هست و عذرخواهی میکنم بحث جهتیابی و قبله هست. ما یکی از مهمترین شرایط صحت نماز رعایت جهت قبله هست که باید جهت قبله رو رعایت بکنیم و این جزء شرایط صحت نمازه. دقت بکنید وقتی که نبی مکرم اسلام در مدینه بودن، الان همه دارن صدا و تصویر رو میبینن و میشنون، یه اعلام وضعیت بفرمایید. خب خیلی متشکر جناب آقای میرزایی صادقی پور خانم عبایی، خیلی متشکر. دقت بفرمایید ببینید وقتی که در مدینه نبی مکرم اسلام اقامه نماز میکردن به سمت بیت المقدس بود، به سمت شمال مدینه بود، و وقتی تغییر قبله شد کاملا جهت عوض شد، حدود 180 درجه چرخشی جا شد به سمت کعبه معظمه چرخیدند. و خود این که حالا این چرخش در حین نماز بوده یا بین نماز ظهر و عصر بوده خیلی مهمه. من یه بار اجرا کردم تو یکی از کلاسام و باید اون زمان اگر در حین نماز بوده، مثلا یکی دو نفر سه نفر یه صف به پیغمبر به نبی مکرم اسلام اقتدا کرده باشن که وقتی جبرئیل میاد و شانه حضرت رو میچرخونه به سمت قبله، به سمت کعبه معظمه، این افرادی که اونجا بودن اولا باید توجیه از قبل باشن میخواد چه اتفاقی بیفته. یه دفعه مثلا شما تصورشو بکنید، به انشاءالله خدا نصیب هممون بکنه، نبی مکرم اسلام اقتدا کردیم، ایشون یه دفعه برمیگردن به سمت مأمومین، خب چه تصوری برای ما ایجاد میشه؟ متوجه این چیکار باید بکنیم؟ ما هم برمیگردیم میریم عقب پیغمبر. خب اگه صف دوم سوم چهارم باشه پس باید یه صف باشه پیغمبر، ظاهرن اگر حین نماز باشه چند نفری بودن یه مقداری میان جلو و نماز ادامه پیدا میکنه. در بحث جهتیابی و قبله‌یابی ما باید بدونیم کجای کره زمین هست، روی کره زمین کجای کره زمین هست. کره زمین رو یک خطی به نام خط استوا به دو نیم کره شمالی بالا و پایین، شمال و جنوب تقسیم میکنه. این خط استوا کره زمین رو به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. دقت بکنید به فاصله هر نقطه ای رو کره زمین، تا خط استوا میگیم عرض جغرافیایی، هر نقطه ای رو کره زمین تا خط استوا ما فاصله شو میگیم عرض جغرافیایی. مثلا فرض بکن فاصله قم تا خط استوا 34 درجه، مثلا فاصله اصفهان تا خط استوا 33 درجه، به این میگیم عرض جغرافیایی. یه مثلا قطب شمال تا خط استوا میشه 90 درجه. قطب شمال تا خط استوا، ببینید اینجا قطب شماله، تا خط استوا فاصله میشه 90 درجه. پس ما به فاصله هر نقطه تا خط استوا میگیم عرض جغرافیایی. خود خط استوا عرض جغرافیایی 0 درجه و قطب شمال یا قطب جنوب عرض جغرافیایی 90 درجه. برای اینکه تشخیص بدیم قطب شمال یا قطب جنوب، شمال رو مثبت میدیم میگیم 90 درجه مثبت یا 90 درجه شمالی، و جنوب رو منفی میدیم 90 درجه منفی یا منهای 90 درجه یا 90 درجه جنوبی. یه خط دیگه ای عموده به خط استوا هست، بهش میگیم نصف النهار. این نصف النهارات همینطور که خطوط سفید رو ملاحظه میفرمایید خیلی زیاده، بی نهایته. یکی از اینا رو انتخاب کردن به عنوان نصف النهار مبدأ، نصف النهاری که از پایه تلسکوپ رصدخانه سلطنتی انگلستان عبور میکنه که انشالله ما به شد به زودی نصف النهاری که از مکه عبور میکنه رو به عنوان نصف النهار مبدأ انتخاب بکنیم. فاصله از نصف النهار مبدأ، مثلا ببینید الان اینجا قم، فاصله از نصف النهار مبدأ رو میگیم طول جغرافیایی، پس فاصله از خط استوا رو میگیم عرض جغرافیایی، فاصله از نصف النهار مبدأ رو میگیم طول جغرافیایی. مختصات جغرافیایی به عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی میگیم. ما برای اینکه بتونیم قبله یابی و جهت یابی بکنیم باید بدونیم کجای کره زمین هستیم، جایگاهمون رو در کره زمین بدونیم. یکی دیگه از روش‌های جهتیابی که حالا مختصات جغرافیایی برای استفاده از قطب نما و روش‌هایی هستش که با قبله نما و قطب نما انجام میشه. یکی دیگه از روش‌ها اینه که ما به سمت طلوع خورشید نیستیم. وقتی به سمت طلوع خورشید ایستادیم در حقیقت به سمت شرق ایستادیم. وقتی به سمت طلوع خورشید ایستادیم به سمت شرق ایستادیم، اون نقطه‌ای که خورشید طلوع میکنه. وقتی به سمت شرق ایستادیم سمت چپمون میشه شمال و سمت راستمون میشه جنوب. پس یه بار دیگه، وقتی ما به سمت طلوع خورشید میایستیم سمت چپمون میشه شمال و سمت راستمون میشه جنوب. طبیعتاً نقطه مقابل طلوع خورشید هم غرب هست. این البته روش دقیقی نیست، به جز دو روز مشخص از سال، اول فروردین و اول مهر که دقیقا از شرق خورشید طلوع میکنه و در غرب غروب میکنه، اوائل فروردین و اوائل مهر. حدودا مثلا فرض بکنید 24 پنجم اسفند تا 5 ششم فروردین، یا مثلا فرض بکنید 24 پنجم 26 شهریور تا 4 پنجم مهر خورشید دقیقا از غرب تصویر اول میگم تغییر نکرده. اجازه بدین من الان من تصویر رو الان ملاحظه میکنیم. الان باید جهتیابی رو ببینید. دارید میبینید دیگه، درسته؟ خورشید، خیلی خوب. حالا البته من باید که یه اصلاحی انجام بدم. اصلاح من نمایشگرم در بخوام بدم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. ببینم اینکه شما تصویر رو الان تغییراتی که داره ایجاد میشه، الان صفحه کاملا سیاه شده، داره شما کاملا سیاه ملاحظه میکنیم. اعلام بفرمایید. خب و الان تغییرات صفحه رو ملاحظه میکنیم. الان نقطه شرق، شمال، جنوب و غرب. بله؟ خب خدا رو شکر. خب یه روش دیگه، یه جهتیابی، الان یه چوبیه که رو زمین فرو رفته، خورشید هم در آسمان هست. دقت بکنید خورشید معمولا در آسمان از شرق به سمت غرب حرکت میکنه. خورشید در آسمان از شرق به سمت غرب حرکت میکنه در طول روز. حرکت خورشید در آسمان از شرق به غربه. حالا انشاءالله میفرستیم تو گروه. به ارائه دقت بفرمایید. خورشید در آسمان حرکت ظاهریش از شرق به غربه. پس ما اگر یه شاخص، حرکت سایه میشه خلاف جهت حرکت آفتاب. یعنی حرکت سایه از غرب به سمت شرقه. پس ما اگر اومدیم سر سایه شاخصمون رو یک علامتی گذاشتیم به عنوان نقطه اول، حدود 10 دقیقه که صبر بکنیم، حدود 10 دقیقه که صبر بکنیم، همه الان بقیه صدا دارم. خب نقطه اول رو ملاحظه بفرمایید، میاد روی نقطه دوم. ببینید این نقطه دوم ها اشتباها نوشته شده نقطه اول، نقطه دومه. اینجا که می نویسه نقطه اول، این نقطه دومه. شما اگر حدود 10 دقیقه صبر بکنید، یعنی وقتی نقطه اول رو شما سر شاخص رو میذارین، حدود 10 دقیقه صبر بکنید، نقطه دوم اشتباها نوشته نقطه اول، نقطه دوم مشخص میشه. فاصله یعنی جهت نقطه اول جهت غرب سایه و جهت نقطه دوم جهت شرقه. شما وقتی که سمت شرق و غرب رو که مشخص کردیم، به راحتی میتونین بعد از اینکه جهت یابی کردیم قبله یابی رو هم انجام بدیم. یکی دیگه از ابزارهای جهت یابی شکل ماه. دقت بکنید اینجا رو، الان شکل جهت یابی به وسیله اهلی ماه رو شما ملاحظه نمی‌کنید؟ من دوباره یه تغییری ببینم اتفاقی افتاده که بعضی میگن ثابت مونده. اللهم صل علی محمد. نه نباید اتفاقی افتاده باشه. الان جهت یابی به وسیله اهلی ماه رو کسی نمیبینه؟ الان این صفحه خب الان شکل هلال ماه که ملاحظه می فرمایید دیگه. خب دقت بفرمایید، ما اینجا شکل های مختلف ماه رو داریم ملاحظه می کنیم. با این شکل های مختلف در طول یک ماه قمری ما می تونیم جهت یابی تقریبی انجام بدیم. جهت یابی تقریبی انجام بدیم یعنی چه جهت یابی تقریبی؟ ببینید ما اینجا این هلال ماه رو که ملاحظه می فرمایید، میتونیم یه شکل پی انگلیسی درست بکنیم. وقتی پی انگلیسی درست میشه، یعنی نیمه اول ماه قمری، میاد تا تقریبا حالت بدر و از بدر به بعد کیو انگلیسی درست میشه. میبینید دیگه اینا کیو انگلیسیه، یعنی نیمه دوم ماه قمری. دقت بکنید در نیمه اول ماه قمری، در نیمه اول ماه قمری جهت روشن داره غرب نشون میده، در نیمه دوم ماه قمری جهت روشن تقریبا شرق نشون میده. پس ما با پی و کیو، پی اول ماه، نیمه اول ماه، کیو نیمه دوم ماه، نیمه اول ماه جهت غرب و نیمه دوم ماه جهت شرق نشون میده. الان ساعت رو میبینین؟ و الان دیگه باید ببینین دیگه، ولی الان ساعت پیداست. خب حالا دقت بکنید اینجا دیگه به این ترتیب ما انیمیشن نمیتونیم نشون بدیم، حالت متحرک. ما از روی ساعت هم، از روی ساعت عقربه ای هم میتونیم تقریبا جهت یابی بکنیم. مثلا الان ساعت 11، فرض میکنیم که ساعت 11 الان این ساعت الان 10 و 10 دقیقه است. ساعتی که تو تصویر میبینید 10 و 10 دقیقه است. عقربه ساعت شمار رو به سمت خورشید میگیریم. عقربه ساعت شمار رو به سمت خورشید میگیریم. این عقربه ساعت شمار با عدد 12 روی ساعت یه زاویه ای درست میکنه. نیم ساز این زاویه جنوب نشون میده. این روش در هر زمان از طول روز قابل اجراست. یعنی اگر مثلا ساعت 4 بعد از ظهر، از وقتی خورشید باید تو آسمون باشه دیگه، اگه ساعت 4 باشه عقربه ساعت شما رو به سمت خورشید میگیریم، با عدد 12 رو ساعت یه زاویه درست میکنه، نیم ساز اون زاویه جهت جنوب نشون میده. این هم یکی دیگه از روش های جهتیابیه. یکی دیگه بر اساس این روش های جهتیابی، دقت بفرمایید، بر اساس این روش های جهتیابی در تمام پهنه ایران، در تمام پهنه ایران جهت قبله، دقت بکنید، در تمام پهنه ایران جهت قبله از جنوب به سمت غربه. حالا ما هر چقدر که در ایران، دقت بکنید، هر چقدر در ایران به سمت جنوب بریم، این از جنوب به غربمون بیشتر انحراف پیدا میکنه. اگر به سمت شمال بریم، مثلا سمت ارومیه و نمیدونم آذربایجان غربی و اردبیل، انحراف قبلمون کمتر میشه از جنوب. یه بار دیگه عرض میکنم، ما در تمام ایران، در تمام پهنه ایران جهت قبله، انحراف قبله از جنوب، وقتی به سمت جنوب ایستادیم، وقتی به سمت جنوب ایستادیم، انحراف قبله دست راسته. حالا هر چقدر که به سمت جنوب شرق ایران بریم، ایرانه، این نقشه ایران، به سمت جنوب شرق ایران بریم، انحراف از جنوب به سمت دست راست خیلی زیاد میشه. هر چقدر به سمت شمال غرب ایران بریم، انحراف از جنوب به سمت راست کم میشه. در حقیقت در لحظه ظهر شرعی خورشید دقیقاً روی جنوبه. وقتی اذان ظهر رو میگن در تمام دنیا، البته در نیم کره شمالی، خورشید در جهت جنوب قرار داره. در لحظه ای که مؤذن اذان ظهر رو میگه، خورشید در هر نقطه ایران که باشیم در جهت جنوبه. لذا در لحظه اذان ظهر اگر ما به سمت خورشید بایستیم، یه مقداری به سمت راست منحرف بشیم، به سمت قبله منحرف شدیم. البته در کتب فقهی ما مثل لمعه و شرح لمعه، بر اساس ستاره قطبی، که این ستاره قطبی الان ستاره قطبی، زمانی که کتاب لمعه نوشته شده به این ستاره روی قطب نبوده و یه مقداری از قطب فاصله داشته، حدود 800 سال قبل، به دلیل همین حرکت های نجومی که کره زمین داره، لذا نوشته که برای اهل عراق و من فی سمتهم، دقت میکنید، عراق مغرب رو راست قرار میده و مشرق رو در چپ قرار میده، مغرب در راست، مشرق در چپ، یعنی به سمت جنوب میسته. و جدی حال قایت ارتفاعه او انخفاضه، پشت شانه راست قرار میده، یعنی یه مقداری میپیچه به راست، به سمت جنوب یه مقداری به راست، این قبله اهل عراق. شام تغییر میکنه، میاره رو چپ. دقت بکنید، پس با ستاره قطبی، ستاره قطبی ستاره شمالیه. برای کسانی که در شمال آفریقا هستن، سمت سودان و اتیوپی و اینا هستن، ستاره ثریا، ستاره ثریا یا ایوب، که اینا دیگه کسانی که آسمان رو میشنن، ثریا و ایوب رو در آسمان میتونن به راحتی تشخیص بدن. و ملاحظه میفرمایید، برای مثلا فرض بکنید شمال آفریقا، کاملا از جنوب باید به سمت چپ بپیچن، یعنی انحرافی به چپ داره از جنوب، برخلاف ایران و عراق که از جنوب به راست قبله هست، اونا از جنوب کاملا به سمت چپ باید منحرف بشن. و یمن به سمت ستاره قطبی میستن و ستاره قطبی رو حال غایت ارتفاعه او انخفاضه باید رو چشم راستشون قرار بدن. البته برخی ستارگان دیگه هم هست، مثل ستاره سهی یا ستاره صورت فلکی شکارچی، که اون هم باز قابلیت تشخیص قبله رو داره. در رابطه با تشخیص قبله و جهتیابی و قبله یابی، ما ابتدا باید روی جهتیابی کار بکنیم. الان نرم افزارهایی قرار داده شده که شما به راحتی با این نرم افزارها میتونید قبله یابی بکنید. از جمله همین مرکز مطالعات پژوهش‌های فلکی نجومی، که شما میتونید از شمال دقیقاً جهت قبله رو مشخص بکنید. بسیاری از قبله یابی هایی که ما انجام میدیم برای مکان های مختلف، مثلا در اصفهان یه مسجدی فکر میکنم حوالی اتوبان بابایی اون طرف ها باشه، با 45 درجه اختلاف محرابش رو ساختن. خیلی 45 درجه. وقتی به ما گفتن که میخواییم مطمئن بشیم از جهت قبله، من بر اساس همین نرم افزارهایی موجود جهت یابی و قبله یابی اونجا رو انجام دادن. اگه سوالی در رابطه با بحث قبله دارین در خدمتتون هستم. نرم افزار باد سبا برای تعیین قبله. من تو باد سبا دقت نکردم که تعیین قبله میکنه. اگر از روی نقشه داره تعیین قبله میکنه، معمولا نرم افزارهایی که مبتنی بر نقشه تعیین قبله میکنن، اینا دقیق تعیین قبله میکنن. الان میگن قطعنماهایی که رو گوشیه، ببینید بستگی به اون نرم افزاری داره که شما دارید استفاده میکنید، باید چند جا خطهای نرم افزار رو تعیین کنید. مثلا جایی که از قبلش مطمئن هستید خطهای نرم افزار رو ببینید. من این قبل نمایی که رو گوشی خودم دارم، از همین بازارم دانلود کردم، معمولا دیدم که قبله رو داره درست تعیین میکنه. ولی خب طبیعتا ما مثلا فرض بکنید برای اینکه قبله یابی یه مسجد رو انجام بدیم، برای اینکه محراب مسجد یا سمت نماز باشه، چند تا روش رو با هم دیگه امتحان میکنیم. ببینید یکی از این روش ها اینه که میاد هر روز در یک زمان مشخص خورشید در جهت قبله قرار میگیره، اون ساعت رو با اون جهتی که نرم افزار نشون میده تطبیق میدیم. معمولا دقت نمیکنیم کنار گوشیمون مثلا فرض بکنید وسایل مختلف قرار داره و باعث انحراف میشه، باید دقت بکنیم. ولی من خود این نرم افزاری که میگم از بازارم گرفتم، معمولا دیدم درستشون. خیلی خوب، ببین الان میگن که هم قطنما و هم باد سبا هم جهتن، این تقریبا اطمینان ایجاد میکنه به جهت قبله. این رو من تفاوتش رو بررسی نکردم که توی گوشی‌های با سامانه‌های مختلف آیا جهت قبله رو متفاوت نشون میده یا نه. این رو عرض کردم شما میتونید خودتون امتحان بکنید با یک دو تا مثلا فرض کن شیوه مختلف، یعنی هم نقشه هم نرم افزار با هم دیگه ببینید اگر مطابق داره نشون میده اون نرم افزار، یا مثلا فرض بکنید سه روش رو، هم جهت خورشید، ساعت خورشید در قبله. شما تو این فضای مجازی تو اینترنت بزنید ساعت خورشید در قبله توی اون نقطه مشخص و بر اساس مختصات جغرافیایی که هست بهتون دقیق نشون میده. ببینید این نیست که دو گوشی اندروید و آی او اس با هم فرق بکنه. ممکنه که اون نرم افزار، یعنی یک نرم افزار در دو گوشی مختلف دو جهت رو نشون میده. جناب سعید عرضم اینه که شما یه نرم افزار مشخصی رو که تو اندروید بود همون نرم افزار توی آی او اس مخالفه اندروید نشون میداد. ببینید دو روز از سال دقیقا خورشید روی کعبه قرار میگیره، هنگام ظهر کعبه. هنگام ظهر کعبه دقیقا خورشید روی کعبه قرار میگیره. این دو روز در خرداد ماه و در تیر ماهه که این بر اساس حرکت انتقالی زمین به دور خورشید این اتفاق میفته. شما ظهر کعبه رو بر اساس افق خودتون تعیین میکنین و در اون لحظه وقتی شاخص قرار میدین خلاف جهت سایه جهت قبله هست. 9 درجه اختلاف بین دو نرم افزار خیلیه. من تجربه ای نداشتم برای اینکه با آی او اس نرم افزارهای تعیین قبله رو بررسی کنم. روش اصلاحش هم نمیدونم. خیلی خوب، خیلی متشکر. عذرخواهی میکنم از اینکه یه مقداری در شیوه ارائه به دلیل استفاده همزمان از گوشی و لپتاپ یه مقداری مشکلاتی وجود داشت. تجربه اول بود که من از دو سیستم همزمان برای ارائه استفاده می کردم و امیدوارم حالا فایلش هم در اختیار دوستان مرکز قرار میدم که در اختیارتون بگذارن و حالا اگر سوال دقیق تر و تکمیلی تری هم داشتین میتونین از طریق حالا ارتباطی که یا در ایتا هست یا تلفن در خدمتتون باشه. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا از همه داریم.
You are currently the only person in this conference.